ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه چهارشنبه 12 مهر 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان همشگی رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشین با همکارم بنیامین صدر با مشروع خبری. بنیامین
وقت بخیر شنوندگان گرامی. یک منبع مطلع در بیمارستان فجر تهران در منطقه نیرو هوایی به رادیو فردا گفت که آرمیتا گراوند دچار خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه شده و دلیل افت فشار و بیهوشی او همین مسئله است. بر اساس این گزارش آرمیتا گراوند دختر دانش آموزی که 9 مهر پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان فجر منتقل شد همچنان در کما به سر می‌برد، اما درباره دلیل به کما رفتن او به طور شفاف اطلاع رسانی نمی‌شود. به گفته این منبع مطلع طبقه اول بیمارستان فجر و بخش ICU در کنترل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است و اجازه ورود و ملاقات به خانواده‌های بیماران دیگر هم در این بخش داده نمی‌شود. منبع رادیو فردا پیشتر به نقل از شاهدان عینی گفته بود که هنگام ورود 3 دختر دانش آموز به ایستگاه مترو چند مأمور به آنها که حجاب بر سر نداشتند تذکر می‌دهند و پس از درگیری لفظی یکی از مأموران آرمیتا گراوند را هل می‌دهد. در همین رابطه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه در واکنش به خبرهای مربوط به بیهوش شدن آرمیتا در ایستگاه مترو این گزارش‌ها را یادآور جان باختن غم‌انگیز مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دانست. این سازمان بین‌المللی از حکومت ایران خواست به تعبیر این سازمان ماشین سانسور بازداشت و آزار روزنامه‌نگاران را دوباره به راه نیندازد. در بخش دیگری از این بیانیه که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران منتشر کرده آمده که این کمیته با نگرانی تغییر و تحولات ایران را در پی انتشار گزارش‌های مربوط به برخورد با یک دختر نوجوان به دلیل نداشتن حجاب پیگیری می‌کند. اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران در حالی که فعالیت 127 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تایید کرده 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته او مغرض را از ادامه فعالیت در سایت‌های ایران منع کرده است. محمد اسلامی چهارشنبه در توجیه تصمیم اخیر تهران در این زمینه گفت این تعداد در مقابل شمار بازرسان رسمی عددی نیست. این تعبیری است که آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به کار برده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا محمد اسلامی افسوده که بازرسان اخراج شده کسانی هستند که دارای پیشینه رفتارهای تند سیاسی هستند و چند سال است که به ایران نیامدند. اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چند هفته پس از آن مطرح می شود که دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر مخالفت جمهوری اسلامی با تعیین برخی بازرسان فرانسوی و آلمانی با یکدیگر وارد جدال لفظی شدند. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره تعلق دکل نفتی ناپدید شده در خوزستان به بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی را تکذیب کرد. آقای اوجی چهارشنبه گفت این دکل متعلق به شرکتی خصوصی است که به گفته او مدتی همین دکل‌ها رها بوده است. وزیر نفت همچنین گفت که کارگروهی در حال انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت است. پیشتر خبرگزاری فارس نوشته بود که تحقیقات میدانی خبرنگارش خروج قطعات این دکل قدیمی از استان خوزستان را تایید می‌کند. فارس به نقل از یک منبع مطلع که نام آن را نبرده نوشته بود این دکل متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است، موضوعی که وزیر نفت آن را تکذیب کرده. پرونده‌های بابک زنجانی، پتروشیمی و دکل‌های نفتی از جمله پرونده‌های گسترده فساد سال‌های اخیر به شمار می‌رود که حاصل دور زدن تحریم‌ها از سوی جمهوری اسلامی است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در نسخه جدید نامه‌های کلیسایی درباره آنچه نقطه غیرقابل بازگشت خواند به رهبران جهان هشدار داد. رهبر کلیسای کاتولیک در این سند به آسیب غیرقابل برگشت به انسان‌ها و کره زمین اشاره کرده. او تأکید کرد که مردمان فقیر و آسیب پذیر جهان بیشترین هزینه وضعیت کنونی را تحمل می‌کنند. پاپ فرانسیس در بخش دیگری از این نوشته تأکید کرده که اینک ما از متوقف کردن خرابی خرابی عظیمی که ایجاد کرده ایم ناتوانیم و برای پیشگیری از ایجاد خرابی های تراژیک بیشتر وقت چندانی برای من باقی نمانده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از بنیامین صدر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. ادامه بیخبری از وضعیت جسمانی آرمیتا گراوند در بیمارستان. با همتای وزیر خارجه ایران میگوید با همتای عربستانی توافق کرده بازی سپاهان الاتحاد در زمان دیگری برگزار شود. و نگرانی حکومت ایران از عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. رادیو فردا از یک منبع مطلع در بیمارستان فجر در منطقه نیروی هوایی تهران کسب اطلاع کرده که آرمیتا گراوند، دختر دانش آموزی که 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد، دچار خونریزی مغزی و خونریزی جمجمه شده و دلیل افت فشار و بیهوشی او همین مورد است. بر اساس این گزارش، آرمیتا گراوند در این بیمارستان همچنان در کما به سر برده و اما در مورد علت به کما رفتن او هنوز مقامات رسمی گزارش شفافی را ارائه ندادند. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی که موضوع رو از نزدیک دنبال کرده درباره آخرین تحولات پیرامون وضعیت آرمیتا گراوند این چنین میگوید.
در واقع اگر بخوایم از وضعیت خود آرمیتا شروع بکنیم، باید از منبع خودمون که در بیمارستان فجر هست و از اونجا به ما خبر داده برگردیم به این منبع که به ما گفته مشخصن که آرمیتا دچار خونریزی داخلی مغز شده، خونریزی در جمجمه و دلیل افت فشار و بیهوشیش همین مسئله بوده و همچنان در کماست. تا همین الان اگر نگاه بکنیم به مسئولین جمهوری اسلامی، رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن که دلیل بیهوشی آرمیتا در مترو افت فشار بوده، ولی منبع ما از بیمارستان فجر میگه که خونریزی در جمجمه دلیل افت فشار و بیهوشی بوده. بیش از این ما هنوز خبری از وضعیت آرمیتا نداریم، اینکه ضریب هوشیش در چه سطحیه. به دلیل اینکه بیمارستان فجر به شدت امنیتی شده، در کنترل نیروهای امنیتی است و خانواده آرمیتا هم به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی هستند، اونطور که منبع ما به ما گفته، طبقه اول بیمارستان فجر که آی‌سی‌یو این بیمارستان یعنی بخش مراقبت‌های ویژه اونجا قرار داره، تحت کنترل نیروهای امنیتی، ماموران لباس شخصی اونجا حضور دارن، اجازه رفت و آمد به این طبقه به هیچ کسی، حتی کارکنان و کادر پزشکی بیمارستان فجر هم داده نمیشه و از روز دوشنبه تمام ملاقات‌های این بخش لغو شده، یعنی اجازه ملاقات به خانواده‌های بیماران دیگه در این بخش هم داده نمیشه. اما خود آرمیتا که تا دیروز ما هیچ اسمی از اون نداشتیم، آرمیتا گراوند، دانش آموز هنرستان فنی حرفه‌ای عروت الوثقا در خیابون ولیعصر تهران، اهل کوهدشت لرستان، تکواندوکار، نقاش حرفه‌ای هست و اونطور که ما اینستاگرامش رو بررسی کردیم، عاشق فیلم‌ها و کاراکترهای ژاپنی، یه خواهر بزرگتر از خودش هم به اسم آوا داره. یه منبع دیگه که نزدیک به خانواده هست به ما گفته، خانواده آرمیتا به شدت از سوی نیروهای امنیتی تحت فشارن، کسی تو بیمارستان اصلا اجازه نزدیک شدن و صحبت کردن با اعضای خانواده آرمیتا رو نداره و این فیلم که خبرگزاری دولتی ایرنا تهیه و منتشر کرده، در حضور نیروهای امنیتی از اعضای خانواده او گرفته شده، نه در شرایط عادی. تو این فیلم هم اگر دقت بکنیم، مادر آرمیتا مشخصاً بریده بریده صحبت میکنه و هم جملاتی که کنار هم میگذاره نشون میده که تو شرایط عادی نیستن. مشخصاً میگه دخترم فکر کنم فشارش افتاده، بعد میگه نمیدونم، فکر کنم گفتن فشارش افتاده یا خورده زمین، بعد سرش به لبه مترو خورده. توی این فیلم یه دختر جوونی هم به عنوان یکی از بستگان دانش آموز بستری شده معرفی میشه، یعنی آرمیتا، که میگه خانواده این دختر همه فیلم‌ها رو دیدن و چک کردن و بعد از بررسی فیلم پخش شده. پدر و مادر آرمیتا هم همین رو تایید میکنن. تا حالا فقط یک فیلم منتشر شده، فقط فیلم دوربین‌های مدار بسته مرتبط با سوار شدن آرمیتا و دو تا دوست دیگرش به واگن منتشر شده. فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته از ورود ایستگاه تا اون لحظه که چه اتفاقی افتاده و چرا آرمیتا بیهوش شده تا کنون منتشر نشده.
گزارش همکاران فرشته قاضی بود درباره آخرین وضعیت آرمیتا گراون، دانش آموزی که 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد. و ما به دنبال لغو بازی تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد عربستان در اصفهان و حواشی ایجاد شده درباره دلایل برگزار نشدن این بازی، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که در تماسی که با همتای عربستانی خود داشته، دو طرف توافق کردند که این بازی در زمان دیگری برگزار شود. از سوی دیگر هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم در اظهاراتی متفاوت گفته که ناظر مسابقه سپاهان الاتحاد به دلیل مسائل امنیتی این بازی را لغو کرده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در لندن را جویا شدم.
این چیزی که آقای امیر عبداللهیان امروز گفته، ما میشینیم با عربستان صحبت کردیم و صحبت میکنیم، اصلا از که ایشون پروتکل های ورزشی رو خبر نداره، نمیدونه. خب فدراسیون فوتبال آسیا این مسابقه رو ارجاع داده به کمیته اجراییش و اونجا تصمیم گرفته میشه و اگر قرار باشه مسابقه برگزار بشه، من فکر میکنم در زمین بی‌طرف باشه، چون عربستانی ها و الاتحاد گفتن ما با این شرایط اونجا نمیاد. یعنی این نیست که وزیر خارجه ایران بشینه با همتای عربستانی توافق بکنه، مگه کنفدراسیون فوتبال آسیا زیر نظر عربستان و ایران هست؟ رابطه ایران و عربستان همه جوره میتونم بگم 10-0 که نفع عربستانه و ایران الان میدونه باجی که داده و هیچ کاری نمیتونه بکنه. آقای امیر عبداللهیان به نظر من یه لفظی را انجام بده.
آقای خسرو جردی، اگر هر دو کشور هم مایل به برگزاری این بازی در یک زمین بی‌طرف باشن، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا طبق اون پروتکل هایی هم که شما بهش اشاره کردید تصمیم به بازنده کردن یکی از این دوتا تیم بگیره، دیگه کاری از دست نه عربستان نه ایران مقامات سیاسیش بر نمیاد، اینطور هست؟
به همین ترتیب. ببینید اگه قرار بود که اینجوری باشه، پس هر اتفاق میفته برن مثلا وزیر خارجه ژاپن با عربستان یا ایران با کره جنوبی برن بشینن، پس بازی اصلا فیفا اصلا بعد دیگه کلن یه تیغه میکشید دوره خودش. اینجوری نیستش. ببینید ناظر بازی اونجوری که اعلام کرده بودن قبلش باشگاه سپاهان گفته که این تندیس یا این عکس یا هر چیزی از سلیمانی هست رو جمع کنی، از سپاهان اونجا انجام نداده. آقای ساکت هم دیروز و پیروز خیلی سر صدا میکرد، اما الان دید که اون سر صدا را به جای نبرده و اصلا یه حرف بیهوده بوده، ایشون دیگه هیچ صحبتی نکرده. مهمتر از اینه که بالاترین مقام اجرایی فدراسیون فوتبال ایران داره میگه این بحث امنیتی بود. یعنی خودشون دارن اشاره میکنن مشکل امنیت، جایی که مشکل امنیتی باشه یعنی اونجا امن نیست.
الان اگر مشکل امنیتی باشه، آقای خسرو جردی، چقدر تاثیر خواهد گذاشت روی میزبانی تیم‌های ایرانی در آینده؟
100%. ببینید من میتونم بگم یه مقداری دیروز اگه همون قصه اصفهان در تهران هم بود، عربستانی‌ها اونجا هم بازی نمی‌کردن و مطمئناً بعد از اون اتفاق اصفهان و هرچند مشکل نقد جهان به خودشون اومدن و یه جورایی اون کارا رو انجام ندادن و الا کنفدراسیون فوتبال آسیا و خود این باشگاه الهلال عربستان هم، چون الاتحاد بخشی از عربستان، الهلال هم مال همون جا هست، نمیاد یه کاری برخلاف الاتحاد انجام بده. یه مقداری فیتیلر کشیدن پایین و حرکت انتحاری انجام ندادن و گذاشتن مسابقه برگزار بشه. اما این کاری که اتفاق افتاد ضربه به پیکره فوتبال و ورزش ایران.
آقای خسرو جردی، در این میان به نظر میرسه که صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره این لغو بازی و اینکه با همتای عربستانیش صحبت کرده که در یک زمینه بی‌طرف در زمان مناسب این بازی برگزار بشه، یک اختلاف نظری بین خود مقامات جمهوری اسلامی درباره اتفاقاتی که رخ داد در اصفهان هم وجود داره. نظر شما چه است؟
یعنی همینه. ببینید موقعی که وزیر خارجه ایران میاد میگه رابطه ایران و عربستان در بالاترین سطحه، بعد دبیر کل فدراسیون فوتبال میاد اشاره میکنه که به خاطر مسائل امنیتی این مسابقه لغو شده، و شما اینو تا کنار هم میذاری کاملا با هم تناقض دارن. آقای امیر عبداللهیان میگه نمیاد بیاد بگه ما چی دادیم و چی گرفتیم، همه چیزو به عربستان دادن فقط به خاطر بتونن رابطه داشته باشن، اما تو مسائل ورزشیشون هیچ شناختی نداره، نمیدونه که این مسئله باید بره در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال اونجا بحث بشه و احتمالاً داره ضربات بیشتری بخوره. همینجوری میاد یه صحبتی میکنه و چون اونجا هم که صحبت کرده بود رسانه‌های ایران بودن و یه خوراکی می‌خواست بهشون بده و الا این مسئله از دست ایران خارجه، به هیچ عنوان توانایی ندارن که حل بکنن. اگه شما هم دقت کرده باشید آقای تاج تا الان هیچ واکنشی نشون نداد، خود چون میدونه همه جوره اشتباه طرف ایران بود.
گفتگوی بود با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن، پیرامون ادامه حواشی لغو بازی تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الاتحاد عربستان. اما یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه هر گونه عادی‌سازی روابط میان دولت‌های منطقه و اسرائیل، برخی مطبوعات جهان با بازتاب این سخنان موضع حکومت ایران مقابل عادی‌سازی احتمالی این رابطه رو بررسی کردند. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با مصطفی خلجی، همکار رادیو فردا در پاریس، و از او درباره جزئیات این بازخورد این مسئله در رسانه‌ها پرسیده.
روزنامه فیگارو در شماره امروز خودش مطلب تحلیلی رو منتشر کرده در واکنش به اظهارات روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای که به دولت‌های منطقه هشدار داده بود که با اسرائیل رابطشون رو عادی نکنن. خامنه‌ای از همون ابتدای موج اخیر عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه که در دولت دونالد ترامپ راه افتاده بود، همواره مواضع خودش رو در این زمینه اعلام کرده، اما تکرار این مواضع در روز سه‌شنبه بیشتر ذهن‌ها رو برده به موضع‌گیری جمهوری اسلامی علیه عادی‌سازی احتمالی روابط عربستان سعودی با اسرائیل. از این نظر این جالب میتونه باشه که خب جمهوری اسلامی چند ماهی است که رابطش رو با عربستان سعودی عادی‌سازی کرده و الان در یک شرایط دوگانه‌ای به سر میبره. از یک طرف میخواد همچنان که روابط دیپلماتیکش رو با عربستان حفظ بکنه و از یک طرف دیگه بسیار نگرانه که اسرائیل رابطش رو با عربستان برقرار بکنه. اونطوری که فیگارو نوشته، مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی در این زمینه این هست که اسرائیل و عربستان سعودی در مورد کشورهایی که جمهوری اسلامی براش خط قرمز هست، مثل قضیه لبنان و قضیه سوریه، اسرائیل و عربستان سعودی با هم هماهنگ باشن علیه نفوذ جمهوری اسلامی در اون کشورها. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی در به واسطه گروه‌های نیابتیش در لبنان نفوذ زیادی داره و در سوریه هم دولت بشار اسد متحد جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی میترسه که عربستان سعودی به کمک اسرائیل بیاد برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه.
آیه خلجی، شما به روزنامه فیگارو اشاره کردید درباره احتمال یا جدی شدن عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان که واکنش‌های ایران هم در پی داشته. در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی دوباره اون رو شرط بندی روی اسب مرده نامید. الان اشاره کردید که بیشتر به گفته این روزنامه فکر میکنن که ایران از این هراس داره که به کشورهای خط قرمزش این دو کشور نزدیک نشن. در روزنامه جرزلیم پست هم گزارش منتشر شده با این عنوان که ایران با نبردی برای متوقف کردن عادی‌سازی کشورهای خاورمیانه با اسرائیل مواجه است. از این روزنامه بیشتر برامون بگید.
نکته مشترکی که این دو روزنامه برشون تاکید کردن این است که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته که خب رسانه‌های جهان، مطبوعات جهان مدام گزارش می‌دادن از احتمال برقراری روابط میان ریاض و اسرائیل، به مدت چندین ماه این گزارش‌ها رو نادیده می‌گرفت و حتی انکار می‌کرد. اما سخنرانی دیروز خامنه‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی برای خودش خطر این عادی‌سازی رو خیلی نزدیک دیده و بخاطر همین هست که خامنه‌ای خیلی از لحن بسیار تندی استفاده کرده دیروز. جرزالم پست این به این نکته اشاره کرده که خب در این شرایط جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه. اونطور که در واقع تحلیلگر این روزنامه نوشته، در این مرحله جمهوری اسلامی فقط میتونه به ارسال پیام‌هایی از طریق حالا شیوه‌های مختلف دیپلماتیک یا مثلا سخنرانی‌ها بسنده بکنه و در واقع ما اشاره کرده به رزمایش پهپادی که الان در حال اجرا هست، یا صحبت‌هایی که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان همسو با اظهارات خامنه‌ای مطرح می‌کنه. جرزالم پست تاکید داره که جمهوری اسلامی از طریق این نیروهای نیابتی میخواد تحت فشار قرار بده، در واقع هم عربستان رو و هم اسرائیل رو، برای اینکه این عادی سازی صورت نگیره.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما در حالی که ایران همچنان منکر ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است، وزارت دفاع روسیه در ویدیویی تبلیغاتی مهمات توپخانه‌ای را نشان داده که کارشناسان میگویند در ایران تولید شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
نشریه آلمانی بیلد و گروهی از کارشناسان نظامی که سلاح‌های استفاده شده در جبهه‌های اوکراین را رصد می‌کنند، با تحلیل ویدئوی جدید تبلیغاتی وزارت دفاع روسیه متوجه شدند که در این ویدئو مهمات توپخانه‌ای تولید شده در ایران به نمایش گذاشته شده. اوکراین و متحدانش بارها ایران را متهم کردند که غیر از پهپادهای مدل شاهد، انواع مهمات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را تأمین می‌کند. اما این نخستین بار است که روسیه تلویحاً دریافت مهمات از ایران را تایید کرده. رمان سویتان، کارشناس نظامی می‌گوید، برغم انکار مسئولین روسیه و ایران، شواهد کافی از اتحاد نظامی این دو کشور علیه اوکراین به دست آمده.
آمار دقیق پهپادهای شاهد و مهماتی که ایران تحویل روسیه داده در دست است، چرا که جنگ روسیه علیه اوکراین زیر ذره‌بین ماهواره‌ها و توسط کارشناسان نظامی و اطلاعاتی به صورت لحظه‌ای دنبال می‌شود. ضمناً کارشناسان روس پنهان نمی‌کنند روسیه پهپادهای انتحاری را از ایران تحویل گرفته. قطعا درخواست تهران از مسکو پنهان کردن این موضوع بود. اما همچون گذشته، زمانی که نیروی هوایی روسیه از پایگاه‌های نظامی در ایران برای حملات به سوریه استفاده می‌کردند و روسیه این موضوع را لو داد، اکنون نیز دریافت سلاح از ایران را تبلیغ می‌کنند، چرا که برای کرملین مهم است به رخ بکشد که متحد دارد. مسکو تهران را ترغیب می‌کند با ارسال موشک به روسیه قابلیت‌های تسلیحاتی خود را به نمایش بگذارد.
ایران در حال مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است که مداخله تهران در این جنگ باعث وضع تحریم‌های بلند مدت و ممنوع کردن هر گونه همکاری با ایران در اوکراین شده. اما روابط تهران و کیف دست کم از 2 سال قبل از جنگ دچار تنش شده بود، زمانی که سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 را در حوالی تهران سرنگون کرد. اوکراین و متحدانش میگویند ایران همچنان به درخواست‌های مکرر کشورهای متأثر از سرنگونی این پرواز بی‌توجهی می‌کند. آندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی، معتقد است ایران سرانجام ناچار است مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد.
مطابق حقوق بین‌الملل، اگر یک نظامی هنگام شلیک نمی‌داند هدف وی نظامی یا غیر نظامی است و مشخص می‌شود که غیر نظامیان آسیب دیدند، این اقدام عمدی تلقی می‌شود. از این رو پافشاری تهران بر وقوع خطای انسانی بی‌نتیجه است. در گزارش ایران برای آژانس بین‌المللی هوانوردی به سوالات اساسی پاسخ داده نشده. ما نمی‌دانیم چرا زمانی که سیستم‌های پدافند هوایی در حوالی فرودگاه بین‌المللی مستقر شدند، پرواز ممنوع اعلام نشد. این سوالات مربوط به حکومت ایران است و انتظار می‌رود ایران به عنوان یک کشور مسئولیت اقدام علیه هواپیمای غیر نظامی را بر عهده گیرد.
4 کشور اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد سه‌شنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند. در پی ریزنی‌های هفته گذشته با مقامات رسمی ایران به این نتیجه رسیدند که امکان پیشرفت معنادار وجود ندارد، چرا که مواضع طرفین کاملا متفاوت است. در این بیانیه تاکید شده تا زمانی که ایران از پذیرش مسئولیت کامل امتناع کند، گروه هماهنگی و واکنش بین المللی برای قربانیان پرواز 752 شکایت خود را در دیوان بین المللی دادگستری پیگیری خواهد کرد. 4 کشور در درخواست خود به دادگاه لاهه که دبستان گذشته ارائه شد تصریح کردند. ایران در ژانویه 2020 دی ماه 1398 تعهدات خود در راستای تأمین امنیت سفرهای هوایی غیر نظامی را نقض کرده و از همکاری با کشورهای متأثر برای روشن شدن شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی و جبران عواقب این سانحه که بنا به بیانیه تازه گروه اقدام فراتر از پرداخت غرامت است همچنان امتناع می‌کند، اتهامی که ایران نپذیرفته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما پایان بخش مجله شامگاهی خبرهای ورزشی است با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. وینزور جان، دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا، با اشاره به حواشی بازی سپاهان و الاتحاد تایید کرده که این بازی با دستور ناظر AFC لغو شده. وینزور جان در مصاحبه‌ای با شبکه بین اسپورت گفته تصمیم برای لغو بازی سپاهان ایران و الاتحاد در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از سوی ناظر این دیدار صادر شده و تیم مهمان یعنی الاتحاد از این دیدار انصراف نداده. صحبت‌های دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی انجام شده که محمد رضا ساکت، مدیر عامل سپاهان، در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الاتحاد حاضر به بازی نشد و از حضور در زمین انصراف داد. و در مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی، ناصر علیزاده در فینال وزن 87 کیلو مقابل نماینده ازبکستان 7-4 شکست خورد و به مدال نقره رسید. در دیگر مسابقه، امین کاویانی نژاد در فینال وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی مقابل آکشول محمودوف، قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک از قرقیزستان، با نتیجه 1-1 شکست خورد و به مدال نقره بازی‌های آسیایی رسید. کاویانی نژاد بعد از کسب مدال نقره گفته به خاطر یک اشتباه طلا رو از دست دادم.
در فینال در مقابل آگژول محمودوف کشتی گرفتم که در یک کشتی 1-1 کشتی رو واگذار کردم. قطعا بعد هم بیشتر کار کنم، بدنسازی بیشتر و همچنین از لحاظ تکنیک خودم رو ارتقا بدم که انشالله در میدان‌های بعدی بتونم واسه افتخار آفرین باشم با مدال طلا.
همچنین دانیال سهرابی در رده‌بندی وزن 67 کیلوگرم برابر نماینده چین با نتیجه 3-2 به برتری رسید و مدال برنز رو کسب کرد. صحبت‌های دانیال سهرابی رو بشنویم.
یه اشتباه بچگونه باعث شد که دستم مدال طلا کوتاه بمونه. کشتی که 9-2 جلو بودم، اومدم یه بدلکاری کردم که او بدلکاری باعث شد که من کشتی رو ببازم.
تیم ملی واترپولوی ایران در سومین دیدار از بازی‌های آسیایی مغلوب چین شد و به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کرد. ایران که در گروه ای این رقابت‌ها کره جنوبی و تایلند را شکست داده بود، در این بازی با نتیجه 15-17 مقابل میزبان بازی‌های آسیایی شکست خورد. واترپولوی ایران در مرحله بعدی با تیم سوم گروه بی دیدار خواهد کرد. تیم ملی شطرنج ایران هم در بازی‌های آسیایی هانگژو مقابل ویتنام به تساوی 2-2 رسید. در این دیدار پرهام مقصودلو مقابل حریفش به برتری رسید. محمد امین طباطبایی و بردیا دانشور مقابل رقباشون مساوی کردند. پویا ایدنی هم شکست خورد. تیم ملی شطرنج ایران همچنان صدرنشین جدول کلی مسابقات استاندارد تیمی بازی‌های آسیاییه. باشگاه پرسپولیس در پرونده شکایت از یورگن لوکادیا، مهاجم سابق و هلندی این تیم، پیروز شد. لوکادیا که همزمان با آغاز اعتراضات سراسری و در حالی که مبلغ مورد توافق در قراردادش رو دریافت کرده بود، ایران رو ترک کرد. مهاجم هلندی مدتی بعد به تیم کانگروی چین پیوست که همین موضوع باعث شد پرسپولیس به کمیته انضباطی فیفا شکایت کنه. کمیته اخلاق فیفا اما سرانجام بعد از مدت‌ها رأی این پرونده رو اعلام کرد و پرسپولیس برنده این دعوا شد. طبق حکم فیفا، یورگن لوکادیا و باشگاه چینی باید مبلغ 324 هزار دلار به طور مشترک به باشگاه پرسپولیس پرداخت کنند. همچنین لوکادیا تا زمان پرداخت این جریمه از انجام تمام فعالیت‌های فوتبالی محروم خواهد بود. بر اساس این حکم، پنجره‌های نقل و انتقالاتی باشگاه کانگژو هم تا زمان پرداخت این جریمه بسته خواهد بود. بریتانیا و ایرلند به عنوان تنها درخواست کننده های میزبانی مسابقات یورو 2028 باقی موندند. پس از انصراف ترکیه برای میزبانی بازی های یورو 2028 و تصمیم این کشور برای میزبانی مشترک با ایتالیا برای مسابقات یورو 2032، حالا بریتانیا و ایرلند به طور مشترک برگزار کننده خواهند بود. تصمیم نهایی و رسمی برای هر دو دوره یورو 2028 و 2032 روز 10 اکتبر توسط یوفا گرفته خواهد شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شماره 2042 02 21 12 21 12 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید و ما اونها رو در بخش های مختلف خبری پخش میکنیم. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.